جاودانه ای وطن ایران. از جان و از دل دوستت دارم، ایران من ایران من ایران،
ایران 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 ایران.
باید مبارک باشه باقی که پر لاله از خون شهید باشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ماست، از هیچ فردایی نمیترسیم، وقتی خدا پشت و پناه.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی، برنامه زندگی زیباست رو هم شنیدید، انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. برنامه های نوبت کاری رادیو معارف رو ادامه میدیم با شفا و مرور بخش دیگری از تدابیر حفظ سلامتی در کلام سرکار خانم دکتر پور حسینی. این برنامه به مدت 10 دقیقه تقدیمتون میشه.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. خاطره ای که امروز میخوام براتون بگم مربوط به 3-4 ماه پیشه. 3-4 ماه پیش رفته بودیم به یکی از روستاهای همدان تا به اقواممون سر بزنیم. طبق معمول اولین جایی که رفتیم خونه داییم بود. دایی بزرگ من اسمش محمده. ایشون هم خیلی خوش مشربه، هم خیلی مهمون نوازه. از در که رفتیم تو حیاط دیدم داره آغل گوسفندها رو تمیز و مرتب میکنه و بهشون غذا میده. رفتم نزدیک و گفتم دایی جان خدا قوت. مثل همیشه با روی باز و خنده روی لبش گفت به به به، باد اومده گل آورده. خیلی خوش اومدید عزیزم، شما بفرمایید توی خونه تا منم به گوسفندا برسم و برگردم بیام خدمتتون. از اونجایی که من به حیوونا خیلی علاقه دارم گفتم دایی با اجازتون من میخوام کنارتون وایسم. خلاصه کنار دایی وایسادم و از هر دری سخن گفتیم، از قیمت گوسفند زنده تا قیمت گوشت قرمز توی قصابی ها. لابلای صحبت ها داییم گفت راستی شمایی که سواد دارید و اهل اینترنت و فضای مجازی هستید، میدونی از بین گوشت های قرمز کدوم گوشت بهتره برای خوردن؟ یکم صبر کردم و گفتم دایی جان ببخشید خیلی در این مورد من اطلاعی ندارم، ولی یه لحظه اجازه بدی. سری گوشی رو از توی جیبم در آوردم و جستجو کردم توی اینترنت. صحبت‌های خانم دکتر پور حسینی کارشناس طب سنتی رو پیدا کردم که در رادیوی معارف برنامه شفا درباره انواع گوشت‌های قرمز گفته بودن.
از میان گوشت‌ها بعضی‌ها نزدیک‌تر بدن انسانن و راحت‌تر تبدیل میشن و به خصلت‌های خون راحت‌تر مبدل میشن، ولی بعضی‌ها دورتر هستن و برای افراد خاص بعد استفاده بشن. بحث گوشت‌ها بحثی بسیار مهمه، به خاطر اینکه ما الان تو جامعه هم با این مشکل روبرو هستیم که ما چه گوشتی بخوریم، گوشت قرمز بخوریم، گوشت سفید بخوریم، کدومش به مزاج ما میسازه یا نمیسازه. اینا رو باید در واقع دسته‌بندی کنیم و افراد در موردش بتونن به درستی تصمیم بگیرن.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
از گوشت‌های قرمز سه دسته از حیوانات هستن که همیشه مد نظر بودن. یکی گوسفند،
بله.
یکی بز و یکی گوشت گاو. بچه های اینها در واقع بره، بزغاله و گوساله از بزرگتراشون خیلی بهتر هستن، اینو یادتون باشه. یعنی قبل از اینکه اگر که حیوانی ماده است که اصلا نباید به زاییدن و شیردهی برسه، بعد از اون دیگه گوشت سخت و بیکیف کم کیفیت میشه در واقع.
درسته.
و همچنین سن هرچه بالاتر بره اون لطافت گوشت از بین میره، بنابراین سخت‌تر به بدن ما تبدیل میشه. پس وقتی از اینها صحبت میکنیم در واقع اولویت انتخاب ما با زیر یک ساله هاشون هست. بره یک ساله، بزغاله یک ساله و گوساله یک ساله. هر کدوم از اینها یه مزاجی خودشون دارن، یه مزاجی مقطع سنیشون داره و بنابراین مزاج سنشون روی مزاج شخصشون اثر میذاره. بره و گوسفند خودش مزاجش گرم و تر هست، یعنی در واقع گرمی و تری بره افزوده میشه نسبت به اون چیزی که مثلا در گوسفند هست. از یه جنبه این خیلی خوبه، از چه جنبه ای؟ اون که خون هم مزاجش گرم و تر هست.
درسته.
پس خونسازی بسیار عالی میشه برای افرادی که میخوان از گوشت خوردن خون خوب بگیرند، که عموماً همین هدف رو دارن. گوشت بره از بهترین انتخاب ها هست. اما از یه طرف دیگه بزغاله در واقع و گوساله یا بز و گاو، اینها مزاج خودشون سرد و خشک است. وقتی یه مزاج سرد و خشک در مقطع سنی گرم و تر قرار میگیره، یعنی به اعتدال نزدیک میشه. درسته؟ سردی با گرمی به اعتدال میرسه، خشکی با تری به اعتدال میرسه. در نتیجه گوشت بزغاله و گوشت گوساله شبیه نزدیک به اعتدال میشه.
درسته.
در نتیجه باز هم گوشت های بدی نیستن. و ما در از دیدگاه طب سنتی بعد از گوشت بره که خونساز خیلی خوبی هست و در همه مقاطع سنی میشه پیشنهادش داد، بجز افرادی که بیماری های غلبه خون دارن، یعنی از زیادی خون رنج میبرن و یا اینکه بیماری هاشون مرتبط با زیاد و کم شدن خون هست، احتیاط کنن که اصلا کلن گوشت زیاد نخورن.
درست.
اونها پرهیز های گوشت دارن، ولی در افراد سالم سطح جامعه در تمام در واقع مزاج های مختلف گوشت بره گوشتی سازگاره. و در افرادی که میخوان در واقع خیلی حتی همون گرمی و تری مختصر هم تعادل رو به هم نزنه، به گوشت به طرف گوشت بز میایم. مثلا افرادی که دوران نقاهتشون رو به سر میبرن، افرادی که از یه بیماری سنگین بلند شدن و الان خیلی مزاجشون حساسه و نمیخوایم اصلا دستکاری کنیم مزاج اونها رو و میخوایم خیلی زود غذا جذب بشه، چون گوشت بزغاله یکی از لطیفترین گوشت ها هست، میان اینا رو توصیه میکنن که از گوشت بزغاله هم میتونید استفاده بکنید، در این حال که بره همچنان در واقع شماره یک ما هست در انتخاب ها.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
اما گوشت گوساله رو برای چه افرادی؟ گوشت گوساله غیر از مزاج یه خصوصیت دیگه هم داره و اون هم غلظت گوشته، یعنی گوشت سنگین هضمیه. بنابراین این رو باید به افرادی توصیه بکنیم که ورزشکارن،
کارگرند،
اعمال یدی دارن، میگن اهل کد و تعب هستن، یعنی شغلشون جوریه که عرق میریزن، با از زور بازوشون باید در واقع نون آوری کنن و شغلشون برمیگرده به فعالیت بدنیشون. این افراد اگه گوشت بره بزغاله بخورن در زمان خیلی کوتاه‌تری
مش
رو میسوزونن، میره انرژی نمیرسه تا آخر روزشون که بخوان کار کنن. این افراد رو میگن که بهتره گوشت گوساله مصرف کنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه علاوه بر اینکه در اعتدال مزاج هست، کیفیت مزاجی اونها رو به هم نمیریزه، اما از یه غلظت متناسبی که زمان طولانی تری انرژی به اونها بده، غذاییت داشته باشه، در خون و بدنشون باقی باشه برای بدل مایت حلل شدن برخورداره. پس بنابراین گوشتی مناسب تره برای اونها. این که ما یک قانون ببندیم برای کل آدم ها بگیم همه اینو بخور، این اشتباه. اصلا ما همچین سیستم سنتی نداریم. باید نگاه کنیم به فرد، به مزاجش، به بیماری هاش، به قدرت معدش در هضم غذا، به مقطع سنیش و البته به شغلش و به منطقه‌ای که داره در اون زندگی میکنه. همه اینها رو در نظر بگیریم و یک توصیه غذایی کنیم. جمع بخوایم بکنیم این مطلب رو تا اینجا، میگیم که هم گوشت بره، هم بزغاله و هم گوساله گوشت‌های قرمز مناسبی در طب سنتی هستن. این غیر از گوشت گاویه که چه طب سنتی و چه طب اسلامی اون رو گوشت بدی میدونه؟ چون یادم هست که بعضی از دوستان هم تو بحث‌های قبلین رو مطرح کرده بودن. ما گوشت گوساله رو حتی در قرآن هم داریم که حضرت ابراهیم برای مهمانانشون از گوساله بریان پذیرایی میکنن، یعنی گوشتی که میتونه از گوشت‌های خوب باشه، بنا به اینکه فردی عضلانی هست، کار عضلانی داره و یا در مقطعی هست که سوخت و ساز خیلی زیادی داره و بعد در طول زمان بیشتری ماده غذایی رو برای انرژی بخشی به خودش حفظ بکنه در بدن، از گوشت گوساله هم میشه استفاده کرد. این بحث گوشت‌های قرمز.
شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
آره داشتم میگفتم براتون، بعد از اینکه صحبت‌های خانم دکتر پورحسینی کارشناس طب سنتی رو من و داییم با هم دیگه شنیدیم، داییم برگشت گفت که میگم این اینترنت هم چیز خوبیه ها دایی. گفتم آره دایی جون، از طریق همین اینترنت میتونید برید توی سایت رادیو معارف برنامه شفا رو پیدا کنید و هر کدوم رو که دوست داشتید گوش بدید.
این خونه زندگیه، سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره. هر گوششون نگاه کنی در این آسمون داره.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز، الهی که همیشه سلامت و سرزنده باشید. برنامه شفا بود که تقدیمتون کردیم. ساعت 10:41 است. از همراهیتون با رادیو معارف صمیمانه تشکر میکنم.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیری،
مسکین و فقیری،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیری،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
خاری مو تربناک تر از باد بهاری، خاری مو تربناک تر از باد بهاری، خاکی مو دلاویز تر از بوی عبیری، خاکی مو دلاویز تر از بوی عبیری.
بر خاطر ما،
بر خاطر ما گرد ملالی ننشینه،
گرد ملالی ننشینه، بر خاطر ما،
بر خاطر ما گرد ملالی ننشینه،
گرد ملالی ننشینه.
آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم.
ما چشمه نوریم.
ارادتمند همه شما عزیزان شنونده ی رادیو معارف، به اطلاعتون برسونم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:14، مشهد مقدس 11:39 و در شهر شیراز هم 12:07 است. تا ثانی های دیگه شنونده برنامه یک قطره از دریا خواهید بود. 10:55 هم مروری خواهیم داشت بر بخشی از بیانات حضرت امام خمینی قدس سره شریف. لطفاً یک قطره از دریا رو بشنوید.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما علاقمندان قرآن کریم، همراهان یک قطره از دریا. در طول روز با افراد مختلفی مواجه میشیم، کارهایی ازشون میبینیم و طبیعیه که با دیدن خیلی از کارها درباره انجام دهنده اون کار یک قضاوتی هم بکنیم. اگر انسان دلش صاف و زلال باشه، اگر سایر مؤمنین رو برادر و خواهر خودش بدونه، طبعاً تلاش میکنه درباره کارهاشون بهترین قضاوت ممکن رو بکنه. امیرالمؤمنین در حکمت 360 نهج البلاغه فرمودن وقتی از کسی حرفی میشنوی، وقتی میتونی براش یه تفسیر مناسبی پیدا بکنی و اون رو حمل به خیر بکنی، به او بدگمان نشو، کاستی های کلامشو نگاه نکن. این خیلی دستور مهمیه. لا تظنن بکلمت خرجت من احد سوءا و انت تجد لها فی الخیر محتملا. این نه فقط در مورد گفتاره، در مورد هر عملی همینطوره. زع امر اخیک علی احسنه، روایته، امر برادر ایمانیت رو به بهترین وجه ممکن حمل بکن. چرا انقدر بد برداشت میکنی؟ اگر کسی حال دلش خوب باشه و به دیگران به چشم مثبت نگاه بکنه، انقدر نباید بدگمان و بدبین باشه به آدما. ولی یکی از اشتباهات رایج همینه که نسبت به کارهای سایر مؤمنین بد قضاوت بکنیم. اون وقته که رفتارمون با همه تلخه، از این تلخی خودمون بیشترین رنج رو میبریم و البته رنج زیادی رو هم به دیگران تحمیل میکنیم. یه نمایش در همین زمینه با هم بشنویم.
سلام بابا.
سلام عزیزم.
چرا اینقدر دیر کردی؟
مامان کجاست؟
چرا اینقدر دیر کردی؟
کار داشتم بابا. مامان باز تنهات گذاشته؟ چیزی خوردی؟
پشنم نیست.
خوشگله بابا.
بابا
جانم،
مامان چرا هر روز میره خونه مامان بزرگ؟
مامان بزرگ مریضه، باید ازش مراقبت کنه. شما برو تو اتاقت با عروسکات بازی کن، من یه زنگ بهش بزنم.
باشی.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد. The mobile set is off.
فرشته
سلام سعید. ای چی ترسیدم؟ فرشته کجاست؟
بیا اینجا.
چی شده؟
فرشته تو اتاقشه. تا حالا کجا بودی؟
خونه مادرم، تو که میدونی.
ببین به من دروغ نگو، کجا بودی؟
دیوونه شدی؟ گفتم که خونه مادرم بودم، تو چرا اینجوری میکنی؟
تلفنت چرا خاموشه؟
شارژم تموم شده.
خودتی؟
یعنی چی؟ منظورت چیه؟
منو رنگ نکن، تو رفتارت مشکوکه.
خجالت بکش سعی، تو حال تو نیست.
آروم، نمیخوام بچه چیزی بفهمه، ولی من تحتوی قضیه رو در میارم.
کدوم قضیه؟ دیوونه شدی؟
الان میرم خونه مادرت، همه چی روشن میشه. مگه نمیگی اونجا بودی؟
یعنی چی؟ این اداها چیه؟ اون پیرزن حالش خوب نیست؟
حال من از همه خرابتره، باید را بیفتم.
نمیذارم بری.
چرا؟
چون من اونجا نبودم.
اونجا نبودی؟
نه نبودم. چی کار میکنی؟
کجا بودی؟ کجا بودی؟
داد نزن، سبتو بیار پایی.
بهت میگم کجا بودی؟
دیوونه.
بابا بابا بچم بیدار شد.
چی شده؟
چی شده؟ هیچی دخترم، هیچی هیچی. شما لطف دارین، ممنونم. بله بله. بعد الان چند وقته؟ 3 ماه. بعد در ماه چقدر میگیرن؟ بله بله بله. ممنونم آقا، لطف کردین، خداحافظتون.
راحت شدی؟
چرا بهم نگفتی؟ چرا راستشو نگفتی؟
خب چون میدونستم مخالفت میکنی.
یعنی تو به خاطر چندر قاسپول هر روز بعد از ظهر میری تا اون طرف شهر یه پیرزن رو ترخوش میکنی؟
اون پیرزن تنهاست، هیچ کس رو نداره. بعدشم ما به این پول احتیاج داشتیم. تو که از صبح تا شب داری کار میکنی، دلم برات میسوخت. وقتی خسته میومدی خونه وقتی به خاطر این زندگی، به خاطر من و فرشته، این همه سختی رو تحمل میکنی. گفتم منم یه کمی کمک خرج زندگی باشم.
بله، نمایش رو شنیدیم. حاوی چندین نکته بود که عرض میکنم. نکته اول این که باید این خانم فداکار رو تشویق کرد که تو این اوضاع اقتصادی به جای که به شوهرش سرکوف بزنه که چرا وضع زندگیمون اینه، با عزت و شرف سراغ یه کار حلال رفته تا کمک خرج زندگی باشه. نکته دوم این نمایش اینه که به همین خانم باید بگیم که برای بیرون رفتن از خونه باید از شوهر اجازه بگیری. شوهر دو تا حق بزرگ بر شما داره بعد از ازدواج، یکی تمکینه، یکی همین که بدون اذن بیرون نری، هماهنگ بکنی. بنابراین این حقو نداشته که بدون در جریان گذاشتن شوهرش بره خونه مردم کار کنه. نکته سوم در مورد این نمایش اینه که باید به این آقا گفت که آقا خیلی بد اخلاقی. این یه عیب بزرگه از طرف آقا. نکته چهارم این نمایش اینه که این آقا حق نداشت رو زنش دست بلند بکنه و او رو کتک بزنه. این کار شرعاً حرامه. نکته پنجم این نمایش اینه که این آقا بدترین قضاوت رو درباره همسرش کرد. زنی که فداکارانه کمک حال او شده در تأمین خرجی زندگی، وظیفه این آقا رو داره انجام میده. چون بعد ازدواج وظیفه مرده که نفقه زن و بچه رو تأمین بکنه. اما این آقا بدترین قضاوت رو در مورد یک زن فداکار کرد. او رو متهم کرد به خیانت. در عصر نزول قرآن هم عده‌ای از مؤمنان با یک شواهد واهی یکی از زنان مؤمن رو بهش بدگمان شدن، تهمت خیانت زدن و متاسفانه گروه دیگری از مؤمنان هم باور کردن. خدای متعال در آیه 4 سوره نور فرمود که اینایی که تهمت زدن به این زن و به زنان مؤمن دیگه تهمت این چنینی میزنن، اگر برای ادعای خودشون 4 شاهد عادل نیارن باید 80 ضربه شلاق بخورن و اینا فاسقن، شهادتشون هم دیگه تو دادگاه قبول نیست. اینقدر خطرناکه. حواسمون رو جمع بکنیم. اینا چیزایی نیستش که تو این دور زمانه متاسفانه میبینیم. بعضیا خیلی راحت تو مسائل غریزه جنسی تهمت میزنن به دیگران، خیلی راحت. بعد در آیه 12 همین سوره نور دیگر مؤمنان رو که صرفا بدگمان شده بودن به این خانم و قضاوت بد در مورد او کرده بودن این گونه توبیخ فرمود:
اولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين.
چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید مردان و زنان با ایمان نسبت به خود و کسی که همچون خود آنها بود گمان خیر نبردند و نگفتند این دروغی بزرگ و آشکار است؟
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل
در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، آیه رو با هم دیگه شنیدیم. فرمود ای مؤمنان همگی از یک پیکرید، آیا میشه شما به خودتون بدگمان بشید؟ پس چرا به مؤمن دیگه که اون هم جان شماست چرا بدگمان شدید؟ نه تنها نباید بدگمان بشید، اگه کسی تهمت زد باید از او دفاع هم بکنید، بگید هذا افک مبین به تعبیر این آیه. به هر حال اون چیزی که از این نمایش به دست میاد و توصیه میکنیم به همه عزیزان اینه که آیون کسانی که نفقه دادن در خانواده براتون واجبه، اگر وضع اقتصادیتون خوب نیست مراقب باشید که اخلاقتون دیگه بد نباشه و بدونید اخلاق بد بیشتر از فشار اقتصادی زن و بچه رو آزار میده. انشالله به برکت انس با قرآن همیشه خوش اخلاق باشیم. خدا نگهدار.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خدا پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست.
همون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق،
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
بنا باشد که ارزش انسان به اسب و الاغ و سگ و تازی و امثال اینها باشد، اون مبدع ارزش، ارزشش از این شخص بیشتر است. اگر اسب مبدع ارزش یک انسان شد، اون اسب ارزشش از این انسان بیشتر است، برای اینکه او ارزش به انسان داده. اگر فرش و قالی و تجملات و بزک کردن و موچه‌تور کردن و مد را از اطراف آوردن این ارزش یک انسان را زیاد می کند، اونها ارزششون بیشتر از این است، برای اینکه اونها مبدع ارزش هستند. انسان خودش ارزش ندارد، ارزشش به پارکداری است، ارزششون به فرشداری است، ارزششون به امثال این مسائل است. و روی موازین عقلی اگر مبدع اثر یک جایی باشد و به واسطه اون مبدع اثر این آدم یا این شی ارزش پیدا کند، اون مبدع اثر ارزشش بیشتر است. نقل می شد که یک عارف مسلکی وارد شده بود به منزل یک امیر، یک سلطان یا یک امیر، و دیده بود که مجلس همه چیز مزین است، همه چیز هست. در این بین آب دهن میخواست بندازد، نگاه کرد به اطراف و آب دهن شد تو صورت اون امیر انداخت. امیر اعتراض کرد که برای چه؟ گفت من هر چی نگاه کردم کثیف‌تر از صورت تو در اینجا نیافتم. شما اگر اون ورق را ببینید، انسان اگر اون صفحه دوم عالم را ببیند و در اونجا ببیند که اینهایی که ارزششون را به این مسائل میدانند، اون وقت میبینید که در اونجا صورت اونها اونقدر مشوه و صورت انسانی هم نیست، یک صورت دیگری است. تا ببینی سگ باز است و همه دلش را به سگ داده، صورت سگ است. مسئله تجسم اعمال و تجسم اخلاق و اینها یه مسئله است که در پیش اهل نظر و محققین مسلم است و در روایات ما هم هست.
مثل باران پر از کرامت بود،
شیبش تازگی ترابتون در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامتون.